ملان تمام خطوط و مویرگهای ناپیدای تصویر کشتن یشری را می شناخت و مرتباً آن را دقیق تر و ظریف تر می کرد. چه کسانی ایستادن، چه کسانی نشستن، چه کسانی به درون قاب تصویر سرک کشیدن، سگها در کدام زوایا جای گرفتن، چه کسانی با چشمان از حدقه در آمده به یاشولی برخاک افتاده نگاه می کنند، چه کسی فنجان چای از دستش جدا می شود، چه کسانی بهت زده این زن جا افتادی خاکستری موی را می نگرند که هنوز دود خاکستری از لوله تفنگش بیرون می آید و خود یاشولی چگونه چنگ در قلب پاره پاره خود می اندازد. صورتش سیاه می شود، چشمانش می رود و دهانش نیمه باز می ماند. ملان زنی براستی مؤمنه بود، نماز می خواند و روزه می گرفت و به درخت مقدس احترام می گذاشت. لبهای آقایلر تکان می خورد، اما صدایی که به درد آتمیش بخورد از آنها بیرون نمی آمد. آتمیش سرگردان و به مادر نگاه کرد، می خواست بپرسد که حالا چه باید بکند که دم در پلاز و سچلی را دید. ملان از پی نگاه آتمیش رفت و پلاز و سچلی را دید. باز قلبش درد گرفته، اما حالا می خواد با آتمیش حرف بزنه. بگذارید حرفشو بزنه بعد بیایید تو. ملان برگشت و کنار آقایلر نشست. آتمیش آهسته پرسید: حالا چه کار باید بکنیم مادر؟ هیچ کار، کمی صبر کن، حالش خوب میشه. خیلی وقته؟ خیلی وقته. همه میدونن؟ تقریبا. آقایلر کم کمک به حال آمد و تکان خورد. جان به تن آتمیش بازگشت. آقایلر خفه و گرفته گفت: آلنی بر میگرده، فردا صبح از گنبد حرکت میکنه. من یک گاری براش گذاشتم گنبد، میفهمی؟ بله پدر، بله. آقایلر نفسی تازه کرد و کمی خود را بالا کشید. ملان پشتی گذاشت: اگر مرد تفنگ کشیدنی، حالا بکش. کاری کن که آلنی حکیم زنده به این چوبرون برسه. حتما برای کشتنش میرن. نگذار آتمیش، نگذار. چشم پدر، اما خود شما، درد خود شما چه میشه؟ آقایلر چشمها را بست و سر بر پشتی تکه داد. ظاهر آسوده‌ای داشت. آتمیش عقب کشید و باز وحشت زده به ملان نگاه کرد. باورش شد که آقایلر مرده است. ملان به مهربانی سری تکان داد: کمی صبر کن. دست آقایلر آهسته آهسته باز شد و به نرمی پایین آمد. تمام شد.
چه چیز تمام شد پدر؟
درد تمام شد، چیز مهمی نیست. من عیبی نمی کنم، اما می ترسم که این چه برونی ها ضربشون رو از جای دیگری بزنن.
نه پدر، خاطرت جمع باشه. من هستم، آرپاچی هست، یا ما هم با ماست. ما راه آلنی تو رو صاف صاف میکنیم.
آلنی من؟ باشه، آلنی من.
چند لحظه در سکوت گذشت. آقایلر سری به تأسف و غم تکان داد و لبخند زد:
شنیدم که همیشه با سه تفنگ پر حرکت میکنی و توی چادرت 10 تا تفنگ پر داری.
راسته؟ 12 تا پدر.
ها، هیچ وقت از پشت سرت خیالت راحت نیست، نه؟ شبها در چادر تو از تو میبندی، زیر آسمون صحرا نمیخوابی و به این جوونی دیگه معنی صحرا را نمیفهمی. پس شبهاش لذت نمیبری، اینطور نیست؟ نمیدونم از کجا فهمیدی، اما همچو خبرهایی هست. با وجود این شبها در چادرمو از تو چفت نمی کنم و هر وقت که بخوام کف صحرا می خوابم. حرفمو باور نمی کنی پدر؟ باور می کنم، باور می کنم. کی جرأت داره حرف آتمیش او جای دلاور رو باور نکنه؟ اما این رو هم باور می کنم که همیشه صدای پای کسی رو می شنوی، صدای سم اسبی رو می شنوی که نزدیک میشه، صدای چخماق، صدای تفنگ، نه؟ بله پدر، این همون راهیه که پدر بزرگت انتخاب کرد و چه زود و بعد کشته شد. آقایلر دست به پیشانی برد و گفت اینجاش نوشته شده بود که زود و بعد کشته میشه. پدر، فرق من و پدر بزرگم در اینه که اون راهش رو خودش انتخاب کرد، اما من فرصت انتخاب پیدا نکردم، من مجبور شدم. آتمیش به تقلید از آقایلر دست به پیشانی برد. آقایلر، تو اینجای من نوشتی، من که سواد نوشتن نداشتم. نه نه، چطور نه؟ اگر تو آلنی را نفرستاده بودی، من حتی وسط زمستون هم میتونستم بدون تفنگ خنجر زیر آسمون صحرا راحت و آسوده بخوابم. ما حرف هامون رو زدیم و تمام شده. اشتباه تو آتمیش اوجا همینجاست که تو خیال میکنی من آلنی رو فرستادم. نه، این من نبودم که او رو به شهر فرستادم، این روزگار بود، روزگار که قوتش از من تو خیلی بیشتره. خب پس چه ایرادی به من داری آقایلر؟ مرا هم روزگار وادار کرده که 12 تا تفنگ پر داشته باشم. من ایراد نگرفتم پسر جان، چرا نمی فهمی؟ من فقط فکر می کنم که حیف. بله پدر، حیف. من هم همین رو میگم. دیروز که از گمشان برمیگشتم به خودم میگفتم دیگه دست روی هیچ کس بلند نمی کنم و با هیچ کس هم نمی جنگم. اما میبینی که روزگار آلنی حکیم رو برمیگردونه، روزگار کاری میکنه که تو نتونی تفنگ بکشی، روزگار خیلی از دشمنان بدکینه برای تو و آلنی حکیمت دست پا میکنه تا مجبور بشی از من بخوای که به خاطر جون آلنی از کشتن هیچ کس چشم نپوشم. واقعاً که عجب روزگاری پدر. آقایلر خیره به آتمیش نگاه کرد، این چهره پسرش را نمی شناخت. چه چیز باعث شد که وقتی از گومیشان برگشتی فکرت عوض بشه؟ آتمیش سرفرو افکند و صورتش گل انداخت. خیلی چیزها، اما من تو که اونجا نبودی پدر، من دختر آقشام گلم رو خواستم. آق اویلر آسوده خندید. عجب! و ملان شادمان خندید. آق اویلر حال آمده گفت: پدر من از گومیشان دختر آورد و با خود عهد کرد که تا دم مرگ تفنگ زمین نگذاره. پسر من از گومیشان دختر میخواد و با خود پیمان میبنده که تفنگ را برای همیشه زمین بگذاره. واقعا که عجب روزگاری شده. من دوستی داشتم که خیلی دلش میخواست به من خدمتی بکنه، هم او به جای تو دختر رو خواستگاری کرد، باغدگل رو. آقشام هم قبول کرد، فقط از من خواست که اگر شد جنگیدن رو رها کنم. پدر، این درسته که من الان نعش اصیلان رو آوردم و به یشولی تحویل دادم، اما من اون رو نکشتم و خیال هم نداشتم دیگه کسی رو بکشم. آقایلر پلاز و ساچلی را بازدید که بیرون چادر در کنار هم قدم می زدن. آهای پلاز، بیا بشین، من هنوز زندم. خیال هم ندارم به این زودی ها بمیرم. بیا ساچلی، بیا تو. پلاز و ساچلی وارد چادر شدند. پلاز نشست، ساچلی ایستاده ماند. پلاز گفت: خدا به تو عمر 200 ساله بده پدر، این درد رو هم خودت خواستی و الا. بگذر پلاز، علی حکیم در راهه، به هر حال تحمل کردیم. بله تحمل کردی و رنج کشیدی، اما برای چه؟ برای اینکه آلنی حکیم برگرده. خب حالا برگشت، چه کسی از او استقبال میکنه؟ چه کسی مریضشو پیش او میبره؟ چه کسی از او دوای شهری قبول میکنه؟ تو فکر اینها رو هم کردی؟ من پلاز فقط به یک چیز فکر کردم، اینکه یموت‌ها به دوا و درمان احتیاج دارن، اما نگو که هیچ کس از آلنی حکیم استقبال نمی کنه. ما که هنوز نمردیم. من، تو، مادرت، آرپاچی، آتمیش، مارال، ساچلی و پسر آیدوغدی، ما کم نیستیم پلاز. و نگو که چه کسی مریضشو پیش حکیم آلنی میبره. پس فردا بچه ساچلی به دنیا میاد و دو روز بعد هم بچه خودتو و بعد هم. آقایلر رو به سوی آتمیش گرداند. به برادرت گفتی؟ هنوز نه، با او حرفهایی دارم که به موقع میزنم. حالا تصمیم نداشت به این سادگی ها تسلیم شود و بسیار به سپاه کوچک برادر
کوچه که خود بپیوندد. به همین دلیل هم برخاست و زیر لب گفت: عیبی نداره، باز هم صبر میکنیم. سچلی که پدر را شاد و سرحال میدید فرصت را غنیمت شمرد. او نمیتوانست و نمیخواست بینابین شوهر و پدر باقی بماند، یا هر دو یا فقط آرپاچی. پیش از این بارها شنیده بود که پدر مهمان است و شوهر صاحب خانه. پدر: ها، من خواهشی دارم. بگو دخترم، وقت خوب و کمیابیه. شوهر من آرپاچی پدرش رو خیلی دوست داشت و هنوز هم داره، اما دیگه پدری نداره تا دوستش داشته باشه، پدری نداره تا با او یکی بودو کنه و کلنجار بره و سرانجام دستشو بفشاره و صورتشو ببوسه. آرپاچی عزیزترین عزیزشو به خاطر آلنی حکیم شما کشت، چون آلنی پیش از اون که بره شما و چادر کت خدایی را به او سپرده بود. شما باید بفهمید پدر، چون فهمیدن وظیفه شماست. آرپاچی نمیتونست اون لحظه ای را پیش چشم بیاره که آلنی از راه میرسه و مستقیما به چادر سفید کت خدایی میره تا دست پدرش رو ببوسه و میبینه که تاریسخلا اونجا نشسته و بزرگی میکنه. آلنی اگر میومد و این جریان رو میدید، اولین کاری که میکرد این بود که به چادر من و آرپاچی بیاد، توی صورت شوهر من تف بندازه و بگه: اینطور از پدرم و چادرش مراقبت کردی؟ حقا که مردی آرپاچی. پدر، این آرپاچی نبود که پدرشو کشت، این آلنی شما بود که از شوهر من خواست که پدرشو بکشه و او هم قبول کرد. حالا شما آرپاچی رو نمی بینید و قبول نمی کنید که با او حرف نمی زنید. این واقعا حق شوهر منه که رانده بشه؟ آقایلر سر به زیر انداخت، تقلای اندیشیدن داشت و برگزیدن، حرفی زده بود به ناحق که یا می بایست بر سر آن پای بفشارد و یا عقب بنشیند. پلاز نگاه می کرد، ملان نگاه می کرد و اطمیش ملتمسانه نگاه می کرد، اما آقایلر نگاه هیچ کدامشان را ندید تا سر بلند کرد. نه، این حق آرپاچی نیست که رانده بشه. آرپاچی مردی شایسته احترام، من فقط امیدوار بودم که اون رو از اون کار باز بدارم. حالا کجاست؟ دلش میخواد منو ببینه و احوالمو بپرسه؟ البته پدر، میتونم بیارمش اینجا؟ چرا نتونی قبل از حمله بعدی؟ سچلی تیز بیرون دوید و دوید به طرف چادرش و با سر میرفت که صدای بویان میش را از کنار خود شنید. سچلی، سچلی، سچلی به ناچار ایستاد و رخ گردان، اما سخنی نگفت. بویان میش لرزان و بغض کرده گفت: حالا دیگه کار به جایی کشیده که از جلوی پدر بزرگت رد میشی و به او سلام نمی کنی؟ وقتی که کار به جایی میکشه که پدر بزرگم به سلام پدرم جواب نمیده، حق اونه که از نوهش هم سلامی نشنوه. این طور نیست پدر بزرگ. بویان میشه پیر قدمی جلو گذاشت و میان ناله و فریاد گفت: مثل این که همه شما فراموش کرده اید که پدرتون یک بچه یتیم بود که شب سرش روی زانوی من میگذاشت و میخوابید. من اون رو بزرگ کردم، من به او خیر سری آموختم من یک پسرم، نور چشمم رو در راهش قربانی کردم، من تنها دخترم رو به او دادم، من سالهای سال بارکت خدایی را به دوش کشیدم تا به او تحویل بدم. شما همه اینها رو فراموش کردید و حالا فقط به خاطر اینکه من از او که هم فرزند منه و هم دامادم دلگیرم و به سلامش جواب نمیدم به من احترام نمیگذارید، سرتون رو میندازید پایین، تو و اون برادر آدم کشت از کنار چادر من رد میشید، انگار نه انگار که من اینجا هستم و چشم به شماست که سلامی بکنید و احوالی بپرسید. بیایید حتی برای یک دقیقه توی چادر بند بنشینید، با من درد دل بکنید، به دردهای من برسید که هیچ کس را به جز شما ندارم. شما بی چشم رو و بی صفت هستید، شما نوه های بویان میشه مهربان نیستید، نوه های آن گلن اوجای بی رحم مردم آزارید، من هیچ کدومتون رو نمی بخشم و اون پدرتون رو. ساچلی که ضربه های کلام پردرد پدر بزرگ را پیاپی تحمل کرده بود ناگهان به گریه افتاد، به سوی پیرمرد برگشت، به اون نزدیک شد و دست دراز کرد تا دست های پیرمرد را بگیرد و ببوسد، اما بویان میش سر ساچلی را در بغل گرفت. ساچلی میان گریه گفت: نه پدر بزرگ، نه، خواهش میکنم این حرف ها را نزنید، الان وقت بخشیدن نکین ورزیدن، پدر حالش خوب نیست. بویان میش دردمندانه گفت: من هم همین رو میخواستم بپرسم که حال پدرت چطوره، اما تو سرت پایین انداختی و رد شدی. دلم سوخت از این که من باز هم به فکر آقای لرم، اما شما به فکر من نیستید. تو نمیدونی که یک سلام گرم قلب آدم پیر رو چطور گرم میکنه، و شما همین رو هم از من دریغ می کنید. خب حالا به من بگو که این آقای لره گردن کلوفت چه مرضی پیدا کرده؟ حرفی که نمی زنه اما قلبش درد می گیره. بد جوری درد می گیره، خیلی از حال میره، کبود میشه، نفسش بد میاد، حالا دیگه دائما درد می کنه. ببین چه میگم دختر، به آقای لر بگو بایان میش میگه من کسی رو ندارم که بفرستم گنبد، تو خودت یک نفر رو بفرست بره سنبول تیب و عناب و گلگاف زبون بگیره بیاره، با لیموی عمانی بجوشانه و بخوره، و باید مرتب جوشانده بخوره، حتما قلبش خوب میشه. چشم پدر بزرگ، من این پیغام رو از طرف خود شما به اون میدم، اما شما به دیدنش نمی آید؟ میام، اما شب من نمیتونم به مردم پشت کنم. ساچلی، من شب میام دنبالتون. ساچلی گفت و باز برا افتاد، هنوز دو قدم بر نداشته بود که ایستاد و برگشت. پدر بزرگ، ها، چه میخوای؟ از این جوشنده که گفتی همینجا توی این چه برون پیدا نمیشه؟ چرا دختر جان، اما توی تمام قبیله یموت هیچ کس به پدر تو دوا نمیده. ساچلی دوید به چادر خود رسید، ارپچی داخل چادر نبود، بچه ها جلوی چادر سفید بازی میکردن. شما ارپچی رو ندیدید؟ بچه ها خیره نگاه کردند و یکیشان بانهای دیگر گفت: بریم. بچه ها دوان دوان دور شدند. اما پسر شیر محمد من. یاشا تو شوهر منه ندیدی؟ پسر شیر محمد به اطراف نگاه کرد و همچنان که دور میشد زیر لب گفت رفت طرف گورستان.
متشکرم یاشا، متشکرم. به کسی نگو که من به تو گفتم.
چشم یاشا، اما یادم نمیره که تو گفتی، فقط تو.
فصل، فصل آشتی کنان بود، فصل سربازگیری و سنگربندی. بیطرف ها بدترین ها بودند، بیطرف ها جانب نیرنگ را داشتند و در سپاه رزالت، رزالت روح می جنگیدند. ساچلی بی خود از خیش و بدون آن که به خاطر داشته باشد که طفلی در شکم دارد به سوی گورستان دوید.
فصل سوم، صفحه 87. این صدای چرخهای گاری آل نیست.
آرپاچی می رفت تا حرفهای ناتمام مندهش را با پدر تمام کند. دیگر از این که نامیده شود ترسی نداشت و نمی خواست بمیرد. اگر صدایم کرد به او می گویم صبر داشته باش تاری سخلا، من اینجا هنوز خیلی کارها دارم. من باید برای انتخاب یک کت خدای خوب آستینها را بالا بزنم. من جوانم و جوان با مغزش، با دستش، با تفنگش، با اراده تزلزل ناپذیرش و با پاهای استوارش، با خونی که در تمام رگهایش می جوشد و می دود و با منطق نگندیده و فرسود نشدهش، باید که در خدمت دیگران باشد. پیرمرد، مرا چرا صدا می کنی؟ دشمنان من صدا کن. من محبتم رو به تو فقط با کار کردن و کار کردن میتونم ثابت کنم، نه با آواز خوندن با تو در باغهای بهشت. تازه اگر جهنمی نباشم.
آرپاچی تون میرفت تا همه آنچه را که به مغزش میامد و ممکن نبود که دوباره با همون کلمات و همون ساختمان به مغزش بیاید تحویل پدر بدهد و آسوده به زندگی بازگردد. اما ساشلی هنوز مختصر دردی از شب پیش در دل داشت و اینک درد رو به تزاید بود و دویدن دشوار. با این وجود می دوید تا زودتر رشته گسسته میان پدر و شوهر را با گرهی سخت به یک پارچگی گرهداری برساند، به یک پارچگی گرهداری برساند. برای ساچلی آن لحظه‌ای که آقایلر آرپاچی را در بغل می‌گرفت شیرین ترین لحظه حیات بود. ملان هرگز با آقایلر قهر نمی‌کرد و قهر کردن را دون شأن انسان با شعور می‌دانست. اما بیان میش که اهل قهر و آشتی بود می‌گفت گاهی شیرینی آشتی به تلخی قهر می‌ارزد. اگر آقایلر پیش از این آشتی می‌مرد، انگار که مویی برای همیشه در غذای ساچلی باقی می‌ماند، نه آنقدر چرک که دل چرکین ساز. آرپاچی به هیجان آمده با صدای بلند سخن می‌گفت. تاری سخلا، آتش بدون دود نمی‌شود، جوان بدون گناه، اما جوان فرصت جبران دارد. به من فرصت بده پدر. انسان برای خطا کردن و جبران خطا زاییده می شود. خطا دلیل تازگی راه است، دلیل رشد، دلیل باز شدن و دلیلی که انسان نمی خواهد و نمی تواند فقط به تجربه شده ها قناعت کند. من اشتباه کردم که تو را کشتم، شاید، اما خدای من، خدای تاریستخلا، به من آرامشی بده تا
تا بتونم این اشتباه رو به هر صورتی که مقدور باشه جبران کنم، تا هم پای فرزندانم چنون راه رو بیابم که هرگز حتی برای یک لحظه منو در برابر خود نبینن، کنار خود و بیش از این در پشت سر خود ببینن، و اگر گهگاه پیش افتادم فقط برای نشون دادن راهی باشه که رفتم و به جایی نرسیدم. کاروان را تجربه داران هدایت می کنند و جوانان حمایت، اما بدون تردید همیشه راه‌های تازه‌ای وجود دارد که میان برتر از میان برهای قدیمی است. دست کم ابزارهای تازه می توانند کوتاه‌ترین راه‌ها را باز هم کوتاه‌تر کنند. آرپاچی ایستاد و رخ برگردان. او اینک قدر زنش را بیشتر از همیشه می دارست. ساچلی نفس زنان و خسته و دردمند به آرپاچی رسید و نفسی تازه کرد. سلام آرپاچی. سلام، پدر می خواد با تو صحبت کنه. من با آقایلر کاری ندارم. آرپاچی، حال پدرم خیلی بده. او گفت که واقعا دلش نمیخواست تو رو برونه، فقط میخواست جلوی تو رو بگیره و حالا دلش میخواد تو رو ببینه. اگر کمی دیر به جنبی با او هم ممکنه مجبور بشی سر خاکش حرف بزنی.